بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت درباره خمس بود و اجتهادی که در خمس کردم. عمده مطلب این بود که خمس رو اختصاص دادن به غنیمت جنگی و گفتن که مال غنیمت کارهای عادی نیست. اشکالاتی شده که تخصیص چرا و اشکال شده که تخصیص داره. ما جوابهایی دادیم، حالا ایشون یه جواب دیگه هم میگن شده و عجیب علل ایراد ایزن. این آیه غنیمت چون در جنگ بدر نازل شده این آیه، بنابراین این مال جنگه. و عجیب علل ایراد ایزن به ان الایته و انکانت نازلتن فی مورد خاص و هو غزوت و بدر، ولیکن من المعلوم عدم اختصاصها بذلک المورد الخاص. آیه اگرچه نازل شده، جواب دادم، اگرچه نازل شده در مورد خاصی که جنگ بدره، ولیکن معلوم است که اختصاص ندارد آیه به این مورد خاص جنگ بدر، چون اگه اختصاص داشته باشه حتی به جنگ‌های دیگه هم به اصطلاح سراحت نمی‌کنه. اینو دقت کنی، خیلی نکته ریزیه. اگر اختصاص داشته باشه آیه به همین موردی که نازل شده، نازل شده در جنگ بعد دیگه، در جنگ خندق و حنین و جنگ‌های دیگه و اینا که پیغمبر یا مسلمان‌ها بعد از پیغمبر خلفا کردن، هیچ کدومش شامل نمیشه و اینجوری نیست. عدم اختصاصها به ذلک المورد الخاص، حتی ان من ذهب من العامه الى عدم وجوب الخمس في مطلق الغنائم لم يخصه بخصوص مورد لایه. دلیلش هم اینه که حتی کسانی که مذهبشون از سنی‌ها این بوده که واجب نیست خمس در مطلق غنائم، بلکه در غنائم جنگیه فقط، اونها هم اختصاص ندادن خمس را به خصوص مورد آیه که جنگ بدر باشه. یعنی کسی تا حالا نگفته که این غنیمت جنگی که باید خمسش داده باشه مخصوص جنگ بدر، در جنگ‌های دیگه نیست. گفتن مخصوص غنیمت جنگیه و در همه جنگ‌ها هست. خب حالا که میگه در همه جنگا هست، پس از مورد آیه تجاوز کردی، مورد آیه را اختصاص ندادی. خیلی مهمه. بل عممه الى مطلق الغنائم المأخوذة فی الحروب، بلکه تعمیم داده است خمس را به مطلق غنائمی که اخذ شده در جنگ ها. مع انا لو بنینا علی الجمود فی استفادت الحکم من الآیه به حیث لم نتعد موردها به وجهن لوجب القول به عدم وجوب الخمس. ببخشین بچه ها، در نحوه خوندنم با اینتونشین صدا و نحوه توقف اینها شما جملات رو باید تشخیص بدید. یعنی اینکه مبتدا خبر داره، استثناء داره، این خیلی مهمه دیگه. تو فارسی کاملا متوجه میشید، تو عربی هم دقت بفرمایید. عرض کنم که ما انا لو بنینا علی الجمود، با این که ما اگر بنا رو گذاشتیم بر جمود، بر جمود چی؟ به محل نزول آیه، در استفاده حکم از آیه، به حیث لم نتعد موردها، به طور جمود پیدا کنیم که از مورد آیه تعدی نکنیم، به وجهن، به هیچ وجه، لوجب القول به عدم وجوب الخمس، واجب می شود قائل باشیم که وجوب خمس نیست الا علی من شهد غزوه بدر، مگر برای کسانی که شاهد حضور در جنگ بدر داشتن. فی مغتنم فی مغتنم من المشرکین فی تلک الغزوه، در غنیمت هایی که از مشرکین گرفته شده در جنگ بدر. ولم یقل به احد، قائل نداره. چه قائل نداره؟ این که بگم غنیمت جنگی فقط در جنگ بدر خمس داره، این قائل نداره. فلابد من التعدی من مورد الآیه لا محاله، پس حتما باید پیش بریم تعدی کنیم از مورد آیه، حتما، لا محاله یعنی قطعا. فنحن نتعدی منه الى مطلق ما یستغ علیه الغنیمه، ما شیعه تعدی میکنیم از آیه به مطلق اونی که برش غنیمت صدق میکنه. هر جا که غنیمت صدق میکنه باید خمس داشته باشه، سوا انکان مکتسبا من الحرب او تجاره او صناعه او غیر ذلک، خواه این غنیمت به دست اومده باشه از جنگ یا از تجارت یا صناعت یا غیر اینها. این رو گفتن که تقریرات حادثه حسین بروجردی زبدت المغار، یعنی مرحوم آیت الله بروجردی، این تقریراتی که نوشته این رو توجه داشته باشین. تقریرات یعنی شاگردا درس استاد رو می نویسن، تقریر یعنی تثبیت، اسمشو میذارن تقریرات. تقریرات آلت البروجردی یعنی شاگرداش نوشتن، درساشو نوشتن، شده ضبطت المقال اسمش، تقریرات درس آقای بروجردی. الان تقریرات آقای خویی رو شاگرداش خیلی نوشتن، تقریرات همین به اسم مراجعی که الان هستن می نویسن. خیلی قدیما بیشتر رسم بوده. و بل اضافت الى استدلالهم به آیت الخمس یستدلون به ما وردن ائمه اهل البیت. مکتب اهل بیت چی میگن؟ میگن غیر از استدلال به آیه خمس که میگیم تخصص و تخصیص معنا نداره، عمومیت داره خمس برای غنیمت جنگی و غیر جنگی، به اضافه به استدلالشون به آیه خمس استدلال میکنن به روایاتی که وارد شده از ائمه اهل بیت فی هذا الحکم، در این حکم، کما یفعلون فی سایر الاحکام، همونطوری که شیعه ها در سایر احکام این کارو میکنن. احکام را از کی میگیرن؟ از ائمه اهل بیت میگیرن. فان الرسول قد امر بالتمسک بهم فی حدیث ثقلین و غیره، برای اینکه رسول خدا امر کرده به تمسک به اهل بیت در حدیث ثقلین و غیر حدیث ثقلین، گفته به اونها تمسک کنید و از اونها بگیرید. سواء اسند الائمه حدیثهم الى جدهم الرسول، سواء فرق نمیکنه اسناد بدن ائمه حدیثشون رو، سند بدن به جدشون پیغمبر، مثل الحدیث الذي رواه الصدوق في الخصال عن جعفر بن محمد عن ابي عن جده عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه واله قال في وصيته له، کجا سند دادن؟ مثل این مثلا که صدوق روایت کرده در کتاب خصال، از جعفر بن محمد، از پدرش امام باقر، از جدش امام سجاد، عن علی بن امام حسین تا علی بن ابی طالب، از پیغمبر، که پیغمبر در وصیتش به علی گفته یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیت خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام، ای علی عبد المطلب سنت کرده در جاهلیت خمس را، خمس سنت ها را، یعنی به اصطلاح خمس رو او باب کرده. از کجا آورد عبدالمطلب؟ اول ربع بوده، مربع بوده، یعنی در جاهلیت رئیس قبیله مربع داشتیم دیگه، مربع ربع میگرفته. ان عبدالمطلب سنت کرده در جاهلیت خمس را، این سنتی است که اجرا کرده این سنت ها را، خمس، خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام، خدا برای عبدالمطلب در اسلام جاری کرده اینو. حرم النساء الآباء على الأبناء، یکی از کارهایی که عبدالمطلب کرده، اسلام تأیید کرده اینه، حرام کرده زنهای پدران رو بر پسران، که اگر طلاق دادن زن پدر رو پسر نمیتونه بگیره. فانزل الله عز وجل لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء و وجد كنزا فأخرج منه الخمس، اینو گفته که اگر کسی گنجی پیدا کرد باید خمس ازش خارج کنه، اینو خدا گفته و اون گفته و خدا هم گفته، و تصدق به و صدقه بده به اون خمسش. فانزل الله عز وجل، اینو عبدالمطلب گفته، خدا نازل کرده این آیه را، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه لما حفر زمزم، موقعی که زمزم را ایشون کند این مسئله خمس را از گنجها گفت، اون وقت حدیث است که پیغمبر گفتش که یا علی عبدالمطلب این کاری کرده، خدا امضا کرده. پس بنابراین غیر از این که این تخصیص نزدن و عمومیت غنیمت، اعم از غنیمت جنگی و کسب و کار و گنج از آیه استفاده میشه، سنت پیغمبرم احادیث اهل بیت از پیغمبرم هست. و یعنی هذا الحدیث، و قصد این حدیث اینه، و یعنی هذا الحدیث یعنی قصد میکند، یعنی به معنای قصد میکند دیگه، معنی یعنی مقصود. و یعنی هذا الحدیث ان الايه تشمل غیر غنائم الحرب، قصد این حدیث اینه، معنای حدیث اینه که آیه شامل غیر غنائم جنگ هم میشه. و قد سبق ذکر سنت الرسول فی ذلک ایضا، قبلا گفتیم که در غیر غنائم جنگ پیغمبر به وفود نامه می نوشتن، یا وفود که می اومدن می گفتن که باید خمس کسبتونو و به اصطلاح استفاده هاتونو بدین. هذه خلاصه ادلت اتباع مدرسه ائمه اهل البيت في هذا المقام. این تمام شد. از اینجا دیگه وارد اجتهاد عمر در متعتن میشه. اگر فرصت هست یه صفحه بخونم. بله خب، اجتهاد الخلیفه عمر فی المتعتن. کلا ما در چه سیری هستیم آقای محمد آقا؟ در سیر این هستیم که بعد از پیغمبر اکرم مکتبی که اومد، اینها تأویل و اجتهاد رو پایه‌گذاری کردن. گفت اول اجتهاد رو چی میگفتن؟ تأول و تأویل. بعد اسمشو گذاشتن اجتهاد. چی گفتن؟ گفتن که به اصطلاح مرکز استنباط احکام تأول، بله همون تأویل دیگه، تأول، بله تأول و تأول یعنی قبول تأویل، تأویل هم که یعنی تأویل. اول تأول میگفتن، بعد بیشتر دیگه اجتهاد گفتن. الان هم تو کتاباشون تأویل و تأول هست. عرض کنم که یکی از جاهایی که اجتهاد کرد خلیفه عمر در متعتینه، دو تا متعه، یکی متعت النساء، یکی متعت الحج. متعت الحج و متعت النساء را آقای عسکری در اینجا مخصوصا متعت الحج و مفصل آورده، تاریخش رو قدم به قدم آورده که این چی بوده و به دست اینها چی شده. خیلی جالبه این، با حاج آقا اینا خوندیم اینا رو. حرم عمر متعت الحج و النساء، حرام کرده عمر دو متعه حج و نساء را. حرم عمر متعت الحج و النساء فعد ذلک منه من مسائل الاجتهاد. حرام کرده عمر دو متعه حج و نساء را، شمرده شده است این تحریم ایشان از مسائل اجتهاد. کما قاله ابن ابی الحدید فی شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گفت این کار ایشون اجتهاده. و رواه احمد فی مسنده عن جابر ابن عبدالله الانصاری قال، و روایت کرد این روایت را احمد در مسند خودش، احمد حنبل، از جابر ابن عبدالله انصاری. گفته چی؟ جابر ابن عبدالله انصاری گفته تمتعنا علی عهد النبی الحج و النساء. در عهد پیغمبر ما هم متعه حج انجام دادیم هم متعه نساء. تمتعنا، تمتع کردیم، یعنی متعه انجام دادیم در زمان پیغمبر. فلما کان عمر نهانا عنهما فانتهینا. موقعی که عمر ما را نهی کرد از این دوتا، ما هم دیگه انجام ندادیم. انتهینا یعنی چی؟ منتهی شدیم یعنی چی؟ یعنی نهیش رو قبول کردیم. پس پیغمبر در زمان پیغمبر انجام دادیم. این خودش تو کتابهای اهل تسنن مسند احمد و جاهای مختلفه. و فی تفسیر سیوطی که دارالمنصوره و کنز العمال عن سعید ابن المسیب، هر دو کتاب رو ما داریم الان، در تفسیر سیوطی و کنز العمال از سعید ابن المسیب هست که قاله، گفته که نهى عمر عن المتعتين، متعت النساء و متعت الحج. عمر نهی کرده از دوتا متعه، یکی متعت النساء یکی متعه حج، هر دو رو نهی کرده. فی بدایت المجتهد و زاد المعاد و شرح نهج البلاغه و المغنی لابن قدامه و المحلال ابن حزم و اللفظ الاول، یعنی مال بدایت المجتهده. در این چند تا کتاب، یک و دو و سه و چهار و پنج تا کتاب گفته لفظ مال بدایت المجتهده. رویه ان عمر و فی زاد المعاد ثبت ان عمر، حتی ایشون این عبارات نقل کرده که معلوم بشه دقیق چی گفتن. اونجا گفته که رویه ان عمر، روایت شده از عمر. در کتاب زاد المعاد اومده که ثبت ان عمر، ثابت شده از عمر، انه قال، او گفته متعتان کانتا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله انا انها عنهما و اعاقب علیهما متعت الحج و متعت النساء. دو تا متعه بودن که در زمان پیغمبر بودن، من از اونها نهی میکنم و عقاب میکنم بر اونها، یکی متعه حج و یکی متعت النساء. واقعا چه جرأتی داشته این که بعد از پیغمبر بلافاصله اینو گفته. و ببینید که چه جرأتی کرده و چه خفقانی ایجاد کرده که هیچ کی چی نگفت. و فی روایت الجساس و ابن حزم و لفظ الاول، در روایت جساس که احکام القرآن داره، احکام القرآن جساس خیلی مفصل، خیلی مهمه و خیلی معروفه، یعنی تفسیر احکام القرآن نوشته، اینجوری داره: متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا انهما انها انهما و ازر با علیه ما متعت النساء و متعت الحج، این عبارتشه. دو تا متعه بودن که در زمان پیغمبر بودن، من از اونها نهی میکنم و به خاطر اون میزنم، کتک میزنم، یکی متعه نساء و یکی متعت الحج. تشیر الروایات الانفه الى اجتهادین للخلیفت عمر فی حکمین من احکام الاسلام. این روایات آنفه، یعنی همین روایات که الان گذشت، همین نزدیک خوندیم تو این صفحه، روایات آنفه که گذشت، اشاره میکنم به اجتهاد، دو تا اجتهاد خلیفه عمر در دو تا حکم از احکام اسلام، یکی در متعه حج و یکی هم در متعه زنان. و فی ما یلی تفصیل القول فیهما. حالا در آینده در این عبارات بعد ما تفصیل قول رو که این داستانش چیست، اینجا بمونه که متعت الحج رو هفته آینده کامل بخونیم، انشاءالله توضیح بدیم. به روح اساتید و محدثین صلوات بفرستیم.